أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 182 فصل 7. في أن التصورات قد تكون مبادع لحدوث الأشياء. جایگاه این بحث بعد از آن است که اصل علت فاعلی ثابت شده است. اونگاه بحث می شود که علت فاعلی گاهی مجرد است و گاهی مادی، و گاهی علت و معلول هر دو مادی هستند، گاهی علت و معلول هر دو مجردن، گاهی علت مجرد است و معلول مادی، که این فصل 7 عهده‌دار این قسم سوم است که گاهی علت فاعلی مجرد است و معلول مادی. عنوان فصل این است که تصورات گاهی مبادی پیدایش اشیاء می شود. همونطوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، یکی از مهمترین شرط ورود در مسئله تحلیل صحیح محل نزاع است. در همه علوم این طور است، مخصوصا در فلسفه که به اصل واقعیت می پردازد. چون اگر اصل مسئله که موضوع محل بحث است واقعیتش خوب روشن بشود، اقامه برهان از هر طرف آسان است. از طرف لوازم علل، از طرف معالی، از طرف ملازمات و مقارنات می شود برای شیء خوب برهان اقامه کرد. عنوان بحث این است که گاهی تصور مبدأ پیدایش شیء است. منتها وقتی وارد مسئله می شوند، می برند به این که محور بحث تصور نیست، محور بحث صورت مجرد است. یعنی گاهی صورت مجرد مبدأ پیدایش یه امر مادی می شود. قهرن مدار بحث این است که اگر یک موجود مادی سبب باشد برای موجود مادی دیگر، اون خارج از بحث است. اگر یک موجود مجرد سبب باشد برای موجود مجرد دیگر، اون هم خارج از بحث است. ولی اگر موجود مجرد سبب باشد برای موجود مادی، این محور بحث است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که منظور از این تصور صورت ذهنی وجود ذهنی نیست، چون وجود ذهنی از اون جهت که وجود ذهنیست اثری ندارد، بلکه منظور از این تصور وجود علمی است، نه وجود ذهنی. مطلب سوم آن است که علم چون وجود خارجی است، موجود خارجی است و با عالم هم متحد است، گاهی اون عالم نفس است، گاهی عقل است، گاهی مافوق نفس و عقل، مثل عالم اله، مثل واجب تعالی. قهرن اون وجود علمی گاهی شأنی از شؤون نفس است، گاهی شأنی از شؤون عقل است، گاهی شأنی از شؤون مافوق نفس و عقل که واجب باشه. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این علم که وجود خارجی است و شأنی از شؤون عالم است و با عالم هماهنگ یا متحد است، اون عالم گاهی نفس است، گاهی عقل. اون نفس گاهی نفس انسانی است، گاهی نفس مثلا سمایی و مانند آن، که در خلال استدلال همین این فصل هفتم از نفوس سمایی هم کمک میگیرد. خب حالا که این امور روشن شد، محور بحثم آن است که وجود علمی سبب باشد برای یک موجود مادی، اونجا که وجود علمی سبب هست برای یک اثر علمی، اونم خارج از بحث است. یعنی مثلا مقدمتین اگر سبب هستن برای نتیجه و یک ربط علمی بین مقدمات و نتیجه برقرار است، اونم خارج از بحث است. برای اینکه گرچه صور علمی در اونجا علت هستن، ولی معلول موجود مجرد است، نه موجود مادی. مطلب دیگر آن است که منظور از این تصور وجود علمی است، نه تصور در مقابل تصدیق. اون وجود علمی گاهی تصور مستره است، گاهی هم تصدیق. پس وجود ذهنی رأسا خارج از بحث است، چون وجود ذهنی هیچ اثر ندارد. این وجود علمی که شأنی از شؤون نفس است و علم است، گاهی به صورت تصور است، گاهی به صورت تصدیق. و عنوان فصل هفت که میگوید گاهی تصورات مبدأ پیدایش اشیاء هستند، منظور وجود علمی است، خواه تصور مستره خواه تصدیق. منظور صور علمیه است، نه منظور تصور در مقابل تصدیق. این جایگاه بحث و شرح محل بحث و تحرید محل بحث. حالا وارد اصل مسئله میشه و بارها نگاه میکنه. میفرمان به این که چند دو دور میشود بارها نگاه میکرد، یه برهان اجمالی، یه برهان تفصیلی. برهان اجمالی آن است که در همین پایان همین جلد دوم صفحه 377 فصل 36 عنوان بحث این است که قوای جسمانیه بدون مشارکت وضع کاری انجام نمیدن. یعنی اگه یه موجودی بخواهد یه چیزی را بیافریند، آفریدگار باشد، حتما او باید مجرد باشد. حالا یا اون موجود مجرد خود ذات اقدس اله است یا شأنی از شؤون الهی است. آفرینش به معنای ایجادی شیء معدوم، فاتر بودن، نو ظهور کرد، نو پدید آوردن، معدوم را موجود کردن، این کار عالم طبیعت نیست، موجود طبیعی نیست. حتما باید یه موجود مجرد و غیر طبیعی و فرا طبیعی باشد. چون در فصل 36 همین جلد دوم صفحه 377 و بعد این مسئله کاملا مطرح است و معنول و مدلل هست، ثابت می شود که هر جا آفرینش هست به وسیله وجود علمی است، یه وجود مجرد است. ممکن نیست یک موجود مادی چیزی را بتواند بیافریند. این دلیل اجمالی مسئله که به صورت اجمالی را اول ذکر میکنه. بله الان به اون فصل ارجاع میدن، اجمالی، چون به اون فصل ارجاع میدن. اون فصل تقریبا همه مسائل رو به عهده دارد. الان در این برهان اجمالی که تقریبا اصل موضوعی است به اون فصل 36 ارجاع میدن، شکل اول را ترسیم میکنن. اون شکل اول این است که ما در اون فصل ششم به صورت مبسوط خواهیم گفت که هر چه که در عالم اجسام مؤثر است حتما باید موجود مجرد باشد. صغرای مسئله این است که ان المؤثر في وجود الاجسام وتبائها يجب الا يكون امرا مفتقرا في قوامه الى الماده. صغرا این است که اگر چیزی بخواهد کانه ناقصه بدهد، یعنی فاعل طبیعی باشد، فاعل مابه باشد، فاعل تحریکی باشد، این ممکن مادی باشد، اما فاعل مامنه باشد، بخواد هستی ببخشد، آفریدگار باشد، وجود بدهد، فاطر باشد، نوظهور داشته باشد، پدید آورنده باشد، این حتما باید مادی نباشد. این صغرا مؤثر در وجود اجسام، نه در حرکت اجسام، نه در رنگ و بوی اجسام. مؤثر در هستی اجسام و طبیعت اجسام حتما یه امریست که در قوامش نیاز ماده ندارد. این صغرای مسئله. کبرای قیاس شکل اولی است که کل ما لا یدخل الماده تو فی قوامه فهو لا محاله صورتون، غیر مادیه، یعنی امر مجرد، وجود سوری دارد، مجرد است. این کبرا، پس هرچی که در پیدایش اجسام مؤثر است امرست مجرد. اونگاه بر اساس شکل ثانی که زمینه شکل اول می شود نتیجه می گیرن که این امر این موجود مجرد علمی است. و این است که کل موجود مجرد فهو عالم و معلوم و وجوده وجود بدون علمی فهاز، یا این هم بسیار شکل اول قابل ترد است. پس فهاز صورت العلمیتو فهازه صورت المجردتو صورت علمیتو. پس با دو تا قیاس که هر دو بر اساس شکل اول تقریر و تدوین می شود، این مسئله ثابت است که مؤثر در اجسام وجود علمی است، یعنی یه شیء صورتی است علمی، ماده ندارد، به عین العلم است. زیرا شکل اول، اون قیاس اول که بر اساس شکل اول تنظیم شده است، این است که هر چه که در پیدایش جسم مؤثر است مجرد است. کبراش این است که هر مجردی علم و عالم و معلوم است، وجود علمی دارد. هر موجودی که ماده در قوام او داخل نیست مجرد است. پس مبدأ پیدایش اجسام مجرد است. این محصول شکل اول، قیاس اول. اونگاه نتیجه قیاس اول صغرا قرار داده می شود و این است که هر موجود مجردی علمی است، برای خود حاصل است و هر چیزی برای خود حاصل است و حاضر است علمی است، پس این موجود مجرد علمی است. نتیجه این دو تا قیاس که هر دو بر روال شکل اول تنظیم شده است این است که مؤثر در اجسام صورت علمی است، یعنی موجود مجردی است که عین العلم است. با اون 4-5 مطلبی که در تحریر محل بحث گذشت ثابت شد که منظور وجود ذهنی نیست، وجود علمی است. منتها این علم گاهی شأن از شؤون نفس است، گاهی شأن از شؤون عقل است، گاهی شأن از شؤون واجب تعالی داشته باشد. فعلا بحث در این است که این صورت صورت علمی است، بساطت هم دارد کلیتا. چرا؟ فرض اینه که بله، اما خب چون مبدا تأثیر است یقینا قدرت دارد، قدیر بودنش از مبداییتش اثبات شده است. او همون در سغراب و کبرا در محور بحث است، اگر چیزی فاعل هست یعنی قدیر است دیگر، علمش ثابت، اثبات علم بودن ثابت محتاج به تقریر است، و یعنی قدیر بودن که احتیاج به بحث ندارد، برای اگر چیزی ثابت شد فاعل است و علت فاعلی است منمشه قدیر دیگه. و اصل اگه ذات این اگه وجود نداشته باشد که نمیتواند فاعل باشد، پس وجودش مفروغان هست، قدرتش مفروغان هست، علمش هست که باید اثبات بشود. خب پس وجود ذهنی محل بحث نیست و صورت تصور در مقابل تصدیق محل بحث نیست، منظور صورت علمی است، یعنی وجودی است سوری منزه از ماده، و هر چیزی که صورت هست و منزه از ماده و ماده در قوام و دخالت ندارد چین چیزی برای خود حاضر است و هر چیزی برای خود حاضر بود، پس صورتش صورت علمی است. این اجمال بس برهان. اما تفصیلا گاهی از راه برهان استفاده میکنند، گاهی از راه مشاهده، گاهی از راه تجربه. اما تفصیلا میفرمان به این که شأن نفوس آن است که اینها در ماده اثر بکنند، یا در بدن خود یا در بیرون از بدن خود. بعد از اینکه ثابت شده است که نفس در محور بدن خود اثر میکند، اونگاه اثبات میکنند که پس نفس میتواند در خارج از بدن خود هم تصرف بکند، که مسئله کرامت و معجزه و امثال ذلک را اینجا بازگو میکند. این مدعا را که نفس میتواند در امور طبیعی و مادی اثر بکند، این را گاهی با برهان، گاهی با وجدان و مشاهده، گاهی هم با تجربه ثابت می‌کند. اما اول راه برهان است و این است که انسان و غیر انسان مانند حیوانات دیگر که مثلا با اندیشه کار می‌کنند، اندیشه به هر دو طرف تعلق می‌گیرد، هم به فعل و ترک تعلق می‌گیرد، هم اگر بخواهند کار را انجام بدهد، چون کار چند شکل و چند قسم دارد به همه اشکالش و به همه اقسامش توجه میکند. نسبت اندیشم به فعل و ترک علی السواست و نسبت اندیشم به انها فعل علی السواست. از اینکه فعل بر ترک انتخاب میشود و از اینکه فعل خاص انتخاب میشود نه فعلی دیگر، این از راه اندیشه نیست. حتما این اندیشه مبدا پیدایش یک مزیتی است. مثلا نفس گذشته از اینکه به همه این امور عالم است، به مزیتی بعضی از اینها عالم است که فلون کار فلون هدف را به همراه دارد، فلون منزلت را و فلون فایده را همراه دارد. چون فلون فایده بر این کار مترتب است، و این علم خاص مبدا می شود که نفس نسبت به فعل اقدام کند و ترک نکند، و اونم این فعل مخصوص انتخاب بکند نه فعل افعال دیگر را، و این فعل را با این طرح خاص انجام بدهد نه با طرح‌های دیگر. پس منشأ همه اینها اندیشه و علم شد، ولی چون علم به فایده دارد و علم دارد که این فعل رجحان دارد و این طرحش راجح است، از جهت انتخاب بکند. معلوم می شود که اینجا چی میگن علم مؤثر است، اینجا تصدیق است نه تصور. و اینکه در متن این فصل آمده است، عنوان فصل آمده است که تصورات گاهی مبدا پیدایش اشیاست، منظور صور علمی است، خواه تصور مصطلح باشد خواه تصدیق باشد. اگر کسی بگوید که ما این را میپذیریم که صور علمیه در تحقق اشیا دخیل است، ولی به وسیله استخدام شؤون نفس و طبیعت نفس و ابزار مادی نفس به مانند آن این فعل محقق می شود. پس این چه نیست که اندیشه که یک صورت علمی است مستقیما فعل خارجی را به عهده بگیرد، بلکه به وسیله ابزار و ادوات این کار را میکند. میفرمان بسیار خوب، نقل کلام میکنیم در تصرف اون اندیشه در اون ابزار و ادوات. بالاخره ابزار و ادوات یه امر مادی هن. اون امر مادی را آیا نفس به وسیله امر مادی دیگر تحریک میکند، قبض و بسط میکند، یا اون را مستقیما قبض و بسط میکند و مستقیما تحریک میکند؟ معلوم میشود که اگر بگویید اون ابزار مادی را به وسیله ابزار مادی دیگر قبض و بسط میکند، تحریک میکند، نقل کلام در اون ابزار متخلله و وسطا میکنیم، مستلزم تسلسل خواهد بود. و اگر بگویید نه، نفس این شؤون مادی را به این ابزار و ادوات را خود استخدام میکند، خود به کار میگیرد، خب پس معلوم میشود که صورت مجرده علمی مستقیما بعضی از قوای مادی و کارهای مادی را به عهده دارد.
اون تصورات دیگه علمی نیست، یعنی نسبت به خود فعل خارجی این حرکت و فعالیت علمیه، تصور اونو کرده در تحریف، اما نسبت به اون فعل و انفعالات در میبلن سطل اعصاب مغز اینجور تحریفات که انجام میده دیگه نسبت به اونها حرکت ارادی و علمی نیست.
اونها
مثلا
مطلع
نیستن که چه
در علم به علم ندارد، وگرنه منشأ پیدایش اینا هم سوار علمیه است دیگر.
یعنی خود اون حرکات به خارج،
به خارج نسبت به خارج به وسیله شؤون نفس این حرکات خارجی محقق می شود، ولی اون شؤون نفس به قوای نفس به سلسله اعصاب و مانند آن زیر نظر اون اندیشه های علمی کار میکنن، ولو انسان علم به علم نداشته باشد.
فاعلیت طبیعی، نه فاعلیت ارادی.
فاعلیت چون خود فاعل که صورت علمی است عین العلم و الاراده است دیگه، نمیتونه فاعلش طبیعی باشه، منتها ما علم به علم نداریم. سلسله اعصاب اینها مقابلن، نه فاعل، اونها ابزار کارن. یعنی این صورت علمی و این اندیشه این سلسله اعصاب و مانند آن را تحریک میکند، این سلسله اعصاب و مانند آن شروع میکنن به فعالیت های بیرونی. بنابراین اون چه که منشأ پیدایش همه این کارها سی صورت علمی است، منتها گاه انسان علم به علم دارد و گاهی علم به علم ندارد. این برهان اول. برهان دوم با اصل موضوعی همراه است. می‌فرمان که اسانی در بحث‌های فلکیات خواهد آمد که مبادی حرکات فلکیات همون تصورات و اشواق اونهاست. خب این هم بر فرض اثبات بشود، این یه برهانی است که نفوس فلکی کارهای مادی انجام میدن. البته حالا ممکن است این بحث‌های افلاک بطلمیوسی و امثال ذلک پایه علمی داشته باشد، اما اونی که قرآن کریم اشاره کرده است یه سمایی هست که مدبرات سما اون رو به عهده میگیرن که او حافی کل سماء امرها، اگر سمای موجود مادی بود فرشتگانی هستند که وحی میگیرند و تدبیر این سماوات رو به عهده دارند. حالا ممکن است به این سبکی که بطلم یوسف هم سالزاده گفته نباشد، به طرز دره دیگر باشد، ولی این یک تکثیر مثال است، این چیزی دیگری نیست. این جزء شؤون همون تتمه برهان اول خواهد بود. اگر برهان ثابت شده است که نفس انسانی و نفس حیوانی کارها را با اندیشه انجام میدهند و اندیشه مجرد است، ثابت شده است. حالا یک مورد دیگری، یک مثال دیگری هم ثابت شده باشد که نفس فلکی هم کار میکنند، اون یه چیزی جدایی نیست البته، چون همون برهان اول مغنی است در حقیقت. دلیل سوم مشاهده است، وجدان است دیگه، برهان نیست. و اون این است که هر کدام از ما میابیم که وقتی میخوام کار رو انجام بدیم به وسیله اراده انجام بدیم، اول یه چیزی رو درک میکنیم، بعد تصمیم میگیریم و انجام بدیم، هم اون اندیشه مجرد است، همون اراده که شأن عقل عملی است مجرد است، هم کارهای عقل نظری به عنوان ادراک مجرد است، هم کارهای عقل عملی به عنوان نیت، عزم، اخلاص، اونم مجرد است. اینا جزء شعور مجرده نفس است که ما مشاهده میکنیم. هر وقت یک کتابت به مانند اون را اراده کردیم همین که عزم کردیم اون کتابت حاصل می شود، در صورتی که مانعی در کار نباشد. و مبدأ اراده هم تصور است. البته منظور از این تصور یعنی صورت علمی، نه تصور در مقابل تصدیق، چه اینکه برهان اول هم تصور به معنی وجود علمی بود نه تصور در مقابل تصدیق. مرحوم حکیم سبزوار اینجا می فرمان به اینکه بین برهان اول و برهان سوم فرقی نیست، برای ترجیح فعل همون اراده اوست و اراده فعل ترجیح الفعل اراده اوست و اراده او هم ترجیح رو به عهده میگیرد. مگر اینکه این چنین فرق بگذاریم بین برهان سوم و برهان اول که بگیم در برهان سوم مبدئیت تصور برای اراده مطرح است، ولی در برهان اول مبدئیت تصور برای عهد زده یعنی ترجیح فعل بر ترک و مانند دارد. لکن همونطوری که تقریر شد، برهان سوم رو وجدان و مشاهده است و برهان اول رو علم حصولی است و کاملا فرق میکند. اصلا طرح ورود و خروج بحث میکند، فرق میکند. دو نحوه استدلال بحث میکند، فرق میکند. وگرنه اون فرقی که ایشون ذکر کردن شاید خیلی فارغ نباشه. خب در همین زمینه، یعنی در بحث مشاهده و معیداتی ذکر میکنن که ما اگر یه امر هولناکی را، هراسناکی را تصور بکنیم که فکر میکنیم بعد واقع میشه و چهره ما زرد خواهد شد و بدن میلرزد، و یا امر ملزی را و مفرحی را بیندیشیم تصور بکنیم، احیانا در چهره ما نشاط، آثار نشاط ظهور میکند و پوست صورت رو هم که بشاره گفتن و بشارت رو هم بشارت گفتن، برای اینکه هنگام هنگام شنیدن در بشره آدم اثر میکند. از این جهت چون در بشره اثر میکند بهش گفتن تبشیر و بشارت. و از این جهت فرقی هم بین خبر تلخ و خبر شیرین نیست، هر دو در بشره اثر میکند. لذا گفتن آیاتی که از قبیل به بشر هم به عذاب علیم، این معنی خودش دارد، این تحکم نیست، این استهزا نیست، این معنی باقی خود را دارد، یعنی گزارش جهنم در بشره اثر میکند، جهت میشه مبشر. حالا در اصطلاح بشارت را اختصاص میدن به اون خبرهای مسرور کننده. بر تقدیر این گونه از صور علمی در چهره ما اثر میگذارد، ولو اون معلوم وجود خارجی نداشته باشه. در حقیقت انسان قسمت مهم نشاط و حزن و اندوهش و نشاط و غمش در محدوده نفس اوست. اگر کسی به انسان گزارش بدهد که عقربی از کنار لباس شما میگذارد به تعبیر غزالی و مانند آن، انسان متأثر میشود ولو عقرب وجود نداشته باشد. یا از کنار لباس انسان عقربی بگذارد و انسان آگاه نباشد، هیچ حالتی در او پدید نمی آید. به اصطلاح برخی انسان از خاطرات خود رنج می برد و از خاطرات خود هم مسرور خواهد شد. خب اینها تتمه همون اون برهان سوم است که در حقیقت به صورت وجدان ذکر می شود.
خارج از محل بحث نیست، چون محل بحث اینجور
بشه ایجاد آفرینش باشه.
بله. حالا که این احنار بچه اینجور چیز در واقع طبیعیه، این حرکت خونه به طرف صورت مثلا.
بسیار خوب.
این نفس باعث میشه که گردش خون مثلا شاید تبشیر تخش قلب بیشتر.
بسیار خوب. این کان ناقص است، اما یه چیزی رو وجود آورده است در یه چیز دیگر.
فاعل
طبیعی است، فعل طبیعی مقابلش قابل طبیعی است، ولی فاعلش موجود مجرد است. الان میخوان ثابت بونن که اگر یه موجود مجردی در موجود مجرد دیگر اثر بکند، مثل اینکه مقدمات علمی سبب پیدایش نتیجه باشد، این خارج از بحث است. و اگر کسی مثلا کنار آتش بنشیند به صورت سرخ بشود، این خارج از بحث است. ولی اگر کسی بیندیشد به صورت سرخ بشود، این محل بحث است که یک موجود علمی موجود طبیعی را به همراه دارد.
قیاس اولی که فرمودید نتیجهش این شدش که موجود مجرد فقط میتونه آفرینش داشته باشه.
این یک گوشه برهان بود در مسئله برهان اجمالی. در تفصیل همه این جوانب را ذکر میکنند. علی حال خواه کانه تا مکاه خواه کانه ناقصه، از موجود مجرد ساخته است. موجود مجرد میتواند در سطح طبیعت کانه تامه یا کانه ناقصه را به همراه داشته باشد. در تتمیم برهان سوم معیدات ذکر کردن که یکی از اون معیدات همون جریان فاعل بالعنایه است. در فاعل بالعنایه اینچنین گفتن که صرف اندیشه باعث پیدایش اون متعلق اندیشه است در خارج. حالا این مثال یاد درست یاد نادرست، ولی در حد تأیید اینجا قابل مثلا ذکر است. و این است که اگر کسی مثلا یه نخیه تنابی یا یک چوب باریکی را روی زمین بگذارن فاصله کم باشد، شخص میتواند روی اون تناب یا نخ یا روی اون چوب باریک حرکت بکند و نیفتد. اما اگر همین را بین دوتا دیوار حرکت بند در یه فضای باز به او بگوین روی این نخ یا تناب یا چوب باریک حرکت کن، این میفتد و هیچ عاملی برای افتادن ندارد مگر اندیشه سقوط و توهم سقوط. اگر روی زمین باشد میگوید بالاخره برفرض بیفتم، فاصله بین پا و زمین 1 سانتی متر است، 2 سانتی متر است، آسیبی نمی‌بینم، این طور نیست. ولی اگر بین دو دیوار قرار بگیرد به بیفتد، خب فاصله زیاد است، آسیب می‌بیند، همون خطر باعث سقوط اوست. حالا چون همون خطر احیانا باعث می‌شد او تعادل خودش از دست می‌دهد و سقوط می‌کند، آن است یا نه صرف اندیشه است. دیگران بر این باور بودند که در این گونه از موارد صرف توهم مایع سقوط است، گفتند این فاعل بالعنایه است. سید الاستاذ رضوان لری تحلیل دارن که حالا اگه فاعل بالعنایه رسیدیم، فهمون که بعیدی که در اینجا صرف اندیشه اثر بکند، بلکه تبعات اون سقوط انسان را میلرزاند و انسان تعادل خودش از دست میدهد. وقتی تعادلش از دست داد میافتد، نه اینکه اندیشه او را اسقاط کند. اما مسئله احترام رو که مثال زدن، این صورت علمی است اثر دارد. بسیار خوب، نه اونجا همون احتمال خطر، حالا برفض تصدیق باشد، تصدیق سعود مسخیت باشد، هم باز داخل در محل بحثه، چون بحث نگه صورت علمی اثر مقرد، ولی اصل مسئله تام نیست، چه تصورش به چه تصدیقش. اگه تصورش هم باشد تام است، ولی اصل مسئله ناتام است. ایشون همون چون تعادل از دست میدهد میفتد، نشون میاندیشد میفتد، یعنی یا نشون تصدیق میکند میفتد. خب چون تصدیق همین این در این حال، در این حال تعادلش از دست میاد، اون اضطراب باعث سقوط است. مگر اینکه اون تصدیق درباره از دست دادن تعادل و پدید آمدن اضطراب کسی استدلال کند، که خود اضطراب یک کار مادی است، اضطراب و لرزش یک کار مادی است. این اضطراب و این لرزش بدن که کار مادی است محصول اون اندیشه است. و این درست در باره احتلام که انسان با مثال متصل رابطه دارد و بعد بدن اثر در بدن اثر میکند، از همین قبیل است. اونجا اندیشه مؤثر است دیگر. اینا رو با عنوان تأیید ذکر میکنه. خب پس در حقیقت برهان سوم با برهان اول فرق اساسیش این است که این از راه مشاهده است و از راه برهان و علم حصولی. اینها هم که با عنوان تأیید ذکر شده است جنبه تجربی دارد. برهان چهارم که تجربی محض است و اون است که تلقین ها، البته اگه درباره خود انسان حساب بکند تلفیقی است از مشاهده و تجربه، بلکه تجربی است از مشهودات خود و مشهودات غیر. و اون است که تلقین خیلی اثر دارد، تلقین انسان بیمار را سالم میکند، انسان سالم را بیمار میکند به مانند آن. چه این که این آینه، این آینه یعنی اون چشمایی که اثر دارد، اونم منشأش البته قوه نفس است، همونطوری که در اسرار آیات اشارات تنبیهات در اون نمطهای پایانی ملاحظه فرمودید، مرحوم با علی مسئله این آینه را یعنی چشمایی که اثر میکنن، اون رو هم از همین باب بتونند. در حقیقت قدرت نفس است که اثر میکنند. بازم منشأش به اندیشه برمیگردد، یعنی همین که این شخص نفسش حالا اگه طیب و طاهر باشد، همین که بخواهد بیماری سالم بشود او سالم بشود، و اگر خبیث باشد بیاندیشد که بی انسان سالمی بیمار بشود بیمار بشود. این آینه، این روحش، روح این سخن برمیگردد به تأثیر نفس، و نفس از راه علم مؤثر است بالاخره. و در همه موارد اگر گفته می شود صورت علمی مؤثر است، بازگشتش باید به نفس باشد، وگرنه این چیزی نیست که انسان اثر را به خاصیت بده. در همه کارها صورت نوعیه اون شی مؤثر است، نه اینکه وصف مؤثر باشد به صورت نوعی، یه نقشی نداشته باشد. اگر گفته شد صورت علمی مؤثر است، یعنی در حقیقت نفس از راه صورت علمی مؤثر است، چون کار هر طبیعی را، هر شئ نوعی را باید به صورت نوعی اون نوع اسناد داد، نه به وصفی از اوصاف او. نباید گفت حرارت نار باعث گرمی است، باید گفت نار از راه حرارتی که دارد شئ را گرم میکند به مانند اون. خب پس بلاخره، ولی چون در با اون بحثی که عالم و معلوم یکیست، اگر ثابت بشود نفس است، بلاخره نفس هم یه موجود مجرد است، منتها صورت علمی چون مجرد است و نفس هم از راه صورت علمی کار میکند و صورت علمی عین نفس است، در حقیقت یه موجود مجرد دارد کار مادی را انجام میدهد. موجود مجرد گاهی موجود مجرد را به همراه دارد، چه اینکه موجود مادی را گاهی موجود مادی را همراه دارد، گاهی موجود مجرد موجود مادی را به همراه دارد، که این فصل هفتم برای هم اون منعقد شده است. از اینجا، یعنی از مجموع برهان اول و اصول موضوعی برهان دوم و از مشاهده برهان سوم و تتمه برهان سوم که از تجربیات است و برهان چهارم که تمر تجربی است، از مجموع اینها میخوان پی ببرن، اشاره کنن اجمالا که پس میشود یک نفس اگر قوی شد، صورت علمیه او اگر قوی شد، در خارج محدوده بدن خود کار بکنن. اگر نفس های پلید میتوانن در خارج محدوده خود کار بکنن، مثل کسانی که دارای چشم بد هستند، خب نفس های طیب هم میتوانن در خارج محدوده خودشون کار انجام بدن. در حقیقت بعضی ها نفسشون چون قویست، بدن اینها وسیع است، یعنی تا اونجا که قلم رو به نفوذ روح اینهاست، منزله بدن اونهاست. اونگاه اگر یک کسی انسان کامل شد و خلیفه خدا شد، کل این عالم طبیعت به منزله بدن اوست و او روح این عالم طبیعت است. و تعبیر از انسان کامل به قلب یه تعبیر بسیار نورانی است که روایت هشام در محضر امام صادق آمده است، یا تعبیر به قطبی در همون خطبه شقشقی نهج البلاغه است، و یا علم و معنی محل منها محل القطب من الرها. ولی اون برهان، برهان بسیار روشنی است که مرحوم کلی نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق، از هشام پرسید که تو با عمرو بن عبید معتزلی برای اثبات امامت از چه راه وارد شدی؟ همون مسئله حمقا که با من وارد شدم و با گفتم که آیا چشم داری، آیا گوش داری، آیا دهن داری. گفت این چه سوالایی میکنی، این مسئله حمقاست. گفت سوالات من از همین قبیل است. وقتی که همین را پاسخ داد و سوال کرد آیا قلبم داری یا نه، گفت بله قلب دارم، که منظور همون عقل است و اینا. گفت قلب میخواد چه کنی؟ گفت آخه اینهایی که تو گفتی اینها اشتباه میکنن، قلب برای اینکه جلوی اشتباه اینها را بگیرد و حاکم و مائز باشد بین حق و باطل و حسن و قوی. اونگاه گفت خدایی که برای بدن شخصی تو یه حاکمی قرار داده است که جلوی اشتباه سایر و قوا را بگیرد، چگونه برای جامعه انسانی حاکم به قطب و قلب قرار نداده است؟ امامی که ما میگوییم همون قلبی است برای عالم انسانی. خب این یک تمثیلی است و هیچ اعتبار علمی ندارد، به دو دلیل. یکی اینکه خودش فاقد اون نصاب قیم و مقبم بودن است از در عقل، یکی این که خود هشام هم یه انسان غیر معصوم است، پس نه نقلن نه عقلن قابل تکیه نیست، اما در محضر حجت خدا قرار گرفته است و مورد تصدیق ولی زبان قرار گرفته است، پس از جهت نقل قابل اعتماد است. عقلن هم قابل تقریر باید باشد، یعنی مقوماتش باید تبیین میشود که امام منزله قلب است، وگرنه نه تشبیه شاعرانه یا تمثیلی که فقط مزنه بیاورد. اگر چنونچه این چنین هست، اونگاه پی به حکمت خدا میبریم. خدای حکیمی که برای انسان یک قطبی، یک قلبی، یک مرجع فتوایی مشخص کرده است، برای جامعه یقینا این کار میکنند. و عارف همین معنا را در برای کل عالم مطرح میکنند، چون عارف وقتی امام میگوید برای تأمین نیازهای اجتماعی نیست، او برای تأمین نیازهای نظام هستی است، حتی برای ملائکه و ماننده آن. قرار از آن است که اگر اون درست تقریر بشود، اون کمبود مقدمات عقلی ترمیم می شود و شون به امضای ولی عصر رسیده است، یعنی امام صادق سلام الله علیه که ولی اون عصر بود، این قسمت نقلیش هم ترمیم خواهد شد. پس عقلن و نقلن اون خلیفه به انسان کامل به منزله قلب است. حالا اگر واقعا قلب بود، همونطوری که کل بدن انسان عادی را قلب اداره می کند، کل عالم امکان بدن او. لذا در پایان این برهان چهارم می فرمان که از اینجا شما می توانید مسئله کرامت را، معجزه را، تأثیر اولیای الهی در جهان طبیعت را هم بررسی کنید. وقتی ذکر می کنند بعدا در بخش های تلقینی شاهدی هم ذکر می کنند. والحمدلله.